أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان. آیه 11 سوره مبارکه حجرات از کتاب تفسیر مقدماتی آقای دکتر رضایی رو داریم بحث میکنیم. رسیدیم به آیه 11. عنوان بحثمون راهکار حفظ شخصیت افراد اجتماع و عوامل اختلافات اجتماعی و آداب معاشرت صحیحه. خب در این آیه 11 عوامل اختلاف مثل ریشخند، مثل عیبجویی، مثل لقبهای ناپسند و اینها رو ممنوع اعلام میکنه. آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. فرمود ای کسانی که ایمان آوردید، بعضی از مردان شما بعضی دیگر رو ریشخند نکنند. شاید اونهایی که ریشخند شدند بهتر از اینهایی هستند که ریشخند می کنند. و زنها هم مواظب باشند ریشخند زنهای دیگر رو نکنند. شاید اونهایی که ریشخند شده اند بهتر باشند از اونهایی که ریشخند کردند. بعد فرمود از خودتون عیبجویی نکنید و یکدیگر رو با لقبهای زشت صدا نزنید. فرمود بده، این کار بده که بعد از این که گفتید ما مؤمنیم بیاد یه نام فاسقانه، یه نام کافرانه روی دیگران بذارید و کسانی که از این کارها توبه نکنند بدانند که جزء ظالمون هستند. یعنی ظالمون واقعی همین ها هستند. در آیات قبل ملاحظه فرمودید به برادری مؤمنان و پرهیز از اختلافات اشاره شد. الان در این آیه شریفه عوامل اختلافات فردی و اجتماعی رو بیان میکنه و در واقع به مؤمنین هشدار میده که از این جور کارها پرهیز کنند. ای کسانی که ایمان آوردید، بعد فرمود که بعضی از شما بعضی دیگران رو مسخره نکنه، عیبجویی نکنه، ریشخند نزنه و نام زشت بر روی دیگران نگذاره. در ادامه آیه شریفه ملاحظه می‌فرمایید که مثلا به وسیله اشاره کردن و چشمک زدن و اینها گاهی بعضیا عیبجویی می‌کنن به این وسیله. می‌فرماید مراقب باشید. عامل بعدی رو هم بیان می‌فرماید، این که آقا لقب‌های زشت مراقب باشید، لقب زشت به دیگران ندید، لقب‌های کفرآمیز، فاسقانه، اینها رو کلاً بر خودتون منع کنید. و در پایان آیه هم هشدار میده کسانی که از این کارها توبه نکنند اینها هم ظالمون هستند. خب به طور کلی شأن نزول این آیه شریفه داستانهای متعددی رو در شأن نزول ذکر کردن و به نظر میرسه که هر کدوم از این داستانها و ماجراها مربوط به نزول قسمتی از این آیه شریفه است. مثلا یکی از داستانها رو گفتن ثابت ابن قیس یکی از کسانی بود که میومد مسجد نماز میخوند، ضعف شنوایی داشت، گوشاش نمیشنید. خب این برای این که میخواست بعد از نماز صحبتهای پیغمبر اکرم رو بشنوه، این میومد صف نماز جماعت رو میشکافت و میرفت اون جلوها پیش پیغمبر اکرم بشینه. یه روز صبح که میخواست بره بزنه به صف، بره اون جلوها، یه کسی بهش گفت که فلانی مردم اذیت نکن، بشین همینجا. اشاره کرد بهش که بشین همینجا. آقا این خشمگین شد، ناراحت شد و یه لقبه خیلی زشتی رو به این فردی که این توصیه رو کرده بود داد. یه لقب زشتی مثلا به مادر ایشون داد. این صحابی پیغمبر شرمگین شد، خجالت زده شد از این حرف این ثابت ابن قیس که میگن شأن نزول همینه، آیه شریف نازل شد و مسلمون ها رو از این جور خطاب کردن ها و توهین کردن ها منعشون کرد. باز شأن نزول دیگه ای هم حکایت شده و اونم این که بعضی از همسران پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه ام سلمه رو به خاطر قد کوتاهش و به خاطر یه لباس مخصوصی که می پوشید مسخره می کردن و این آیه شریف نازل شد و این افراد مسخره کننده رو از این کار منعشون کرد. در شأن نزول دیگری اومده که یه روزی یکی از زنان پیامبر اکرم به صفیه که همسر پیامبر اکرم بود لقب یهودی زاده داد و ایشون هم به پیامبر اکرم شکایت کرد که اینطور به من میگن، حضرت اونو دلداری دادن و آیه شریف نازل شد. خب حالا این کلیتی از شأن نزول بود. واژه شناسی این آیه شریفه، یکی واژه یه تلمزوه. تلمزو در اصل به معنای عیب جویی، طعنه زدن و عیب جویی، مثلا با اشاره چشم، با اشاره دست، مثلا به یه سری افرادی طعنه این شکلی زدن، عیب جویی کردن با یه سری حرکت ها و اشاره ها. دوم کلمه تنابزوه. تنابزو از ماده نبزه است. این نبزه به معنی لقب دادن. فرمود لا تنابزو، لقب زش به دیگران ندید. یعنی بد صدا زدن، بد لقب دادن، اینا همش جزئه لا تنابزو میشه. و سومین واژه، واژه مشهوریه به نام توبه، از ماده توبه به معنای بازگشتنه. وقتی که در مورد انسان به کار میره به معنای بازگشت از گناه به سوی خدا، که با ترک گناه و تصمیم بر انجام ندادن اون همراهه. وقتی که در مورد خدا به کار میره به معنای بازگشت رحمت و مغفرت خدای متعال به سوی انسان و توفیق توبه دادن و پذیرفتن توبه بنده است. این کلیتی از به اصطلاح واژه شناسی این آیه شریف. بعد بریم سراغ نکته هایی که در این آیه شریف مطرحه. نکته اول دوستان اینه که شأن نزول هایی که ذکر شد بیان مناسبت نزول و ظرف نزوله، یعنی در واقع داره بعضی مصداقهای آیه رو بیان میکنه. مواظب باشیم که القاء خصوصیت رو قبلا هم عرض کردیم. القاء خصوصیت به ما میگه که آقا این شأن نزول ها سبب انحصار مفهوم آیه در این مصادیق نمیشه. نه، هر جایی همینه. هر کسی که قدش کوتاه بود مثلا تمسخر شد شامل حال این نهی قرآنی میشه. نکته دوم اینی که آیات قبل خدای متعال خواستار چیه؟ خواستار رفتار برادرانه مؤمنان با همدیگه است و رفع اختلافات بین مردم رو درخواست میفرماد. در این آیه شریفه به سه عامل اختلافات اجتماعی اشاره میفرماد. یکی مسخره کردن، دوم عیب جویی و سوم لقب زشت دادن اشاره می‌فرماد و این کارها رو ممنوع اعلام می‌کنه. نکته سومی که مسخره کردن دیگران یه عامل روانی داره و از خود برتربینی و تکبر و گاهی وقتا از خود کمبینی و احساس حقارت سرچشمه میگیره که در طول تاریخ عامل بسیاری از درگیری ها شده. کسی که از نظر ارزش های مادی یا معنوی مثل ثروت و زیبایی و حتی علم و عبادت خودش رو از دیگران برتر میبینه، این به تحقیر کردن و مسخره کردن دیگران اقدام میکنه، ابایی نداره. در حالی که ارزش‌های واقعی به نیت‌های افراد بستگی دارد و نمیشه بر طبق ظاهر حکم کرد که چه کسی مثلا از بقیه برتر است. نکته چهارم این که مسخره کردن دیگران در عصر حاضر به شکل‌های گوناگونی محقق میشه. گاهی وقتا با لطیفه ها، یه زمانی با فیلم‌های طنزآمیز، گاهی وقتا با کاریکاتورها، اگه در امتحان اومد اینا رو باید بنویسید دوستان. همونطور که گاهی در تبلیغات صدا و سیما و روزنامه ها به چشم میخوره، البته خب روشنه که این امور گاهی به صورت صحیح و بدون آزار دیگران برای انتقاد از کار بد صورت میگیره که سبب نشاط جامعه هم میشه و این اشکالی نداره. اما در صورتی که سبب آزار و توهین به دیگران بشه این کار حرامی. پنجمین نکته در این آیه شریفه اینه که در این آیه مسخره کردن مردان و زنان جداگانه ذکر شده تا تأکید بیشتری بر مطلب باشه، یا اینکه این موضوع در بین زنان و مردان شایع بوده. و نکته ششم این که در این آیه شریفه اشاره شده که ممکنه کسی که مسخره شده بهتر از کسی باشه که داره او رو مسخره میکنه، یعنی کسی از باطن افراد اطلاعی نداره و بر اساس ظاهر افراد هم نمیشه قضاوت قطعی کرد، چه بسا مسخره شونده از اولیای الهی باشه. و نکته هفتم این که در بعضی آیات قرآن آمده که یکی از عوامل عذاب دوزخیان همون مسخره کردن مؤمنینه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام حکایت شده هر کس مردم رو مسخره میکنه امید نداشته باشه که مردم با او صادقانه دوستی کنند. و نکته هشتم این که در این آیه میفرماید از خودتان عیب جویی نکنید. این تعبیر به وحدت مؤمنان اشاره میکنه، یعنی همه مؤمنان به منزله نفس واحدی هستند که عیب جویی از یه نفر عیب جویی از دیگرانه. و نکته نهمی که لقب زشت دادن برای تحقیر و کوبیدن شخصیت افراد یا انتقام گرفتن از اونهاست، به طوری که اگر کسی قبلا سابقه بدی داشته و توبه کرده گذشته رو به خاطرش میارن، اما اسلام این کار زشت رو منع کرده. نکته دهم این که واژه فسق به معنای خروج از اطاعت و نافرمانی خدای متعاله. مفسران در مورد معنای اون در این آیه دو تا احتمال دادن، یکی این که مؤمنان نامهای فاسقانه رو برای خودشون برای دیگران نگذارن، قبولش نکنن، و دیگر این که فسق در اینجا به معنای کفره، چرا که در مقابل ایمان قرار گرفته. پس معنای آیه اینه اگر کسی ایمان آورده و میگه من واقعا مؤمنم، نامهای کفرآمیز بر او نگذارید. البته جمع بین دو معنا هیچ مانعی نداره، ممکنه هر دو معنا منظور باشه. نکته یازدهم این که در این آیه شریفه اشاره شده که مسخره کنندگان، عیب جویان و کسانی که لقب زشت به دیگران میدند، اینا ستمکاران هستند. بله، اونها به طرف مقابل خودشون ستم کرده اند، چون قلب اونها رو آزرده اند با این آبروریزی، آبروی اونها رو بردند و به خودشون ستم روا داشتند. چرا؟ که گناه کرده اند و به جامعه ستم کردند، بذر اختلاف رو در جامعه پاشیدن و ظلم بزرگی هم که به خودشون کردن، خودشون رو از رحمتهای الهی و بهشت الهی محروم کردن. پیامهایی هم در این آیه شریفه هست که محضر شریف شما عرض میکنیم. پیام اول دوستان اینه که آقا بیایم و به شخصیت افراد به طور کلی احترام بگذاریم، بنامون بر این باشه که به شخصیت افراد احترام بگذاریم، به حیثیت انسانها لطمه نزنیم، لا یسخر قوم من قوم، و دوم مسخره کردن، عیب جویی و لقب زشت دادن به دیگران یه امر ممنوعی بدونیم در زندگی، بدانیم این کارها ظلم است، ظلم بودنش رو برای خودمون حل کنیم. و سومین پیام این که اگر میخوایم از ستمکاران به حساب نیایم بایستی توبه کنیم و من لم یتوب باید به سمت خدا برگردیم، از این اعمال زشت دست برداریم و توبه رو توبه حقیقیش کنیم. چهارمین پیام این که ریش خند زدن به دیگران یک کار جاهلانه‌ایه، عسى ان یکونوا خیرا منهم. پنجمین پیام این که عیب جویی از مسلمان ها عیب جویی از خودمون به حساب میاد. ببینید آیه فرمود لا تلمزو انفسکم، عرض کردیم تلمزو یعنی عیب جویی، لا تلمزو می فرماید عیب جویی نکنید خودتان را. پس عیب جویی از مسلمان ها عیب جویی از خود ماست. و پیامش ششم این که احتمال این مطلب رو بدید که شاید دیگران از شما بهتر باشند، عسى ان یکونوا خیرا منهم، که این هم پیام ششم بود. خب دوستان بریم سراغ آیه دوازدهم که به بعضی از عوامل اختلافات اجتماعی که قبلا عرض کردیم اشاره میکنه، منتها عوامل دیگری مثل بدگمانی، تجسس، غیبت و امثال اینها. آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقوا الله ان الله تواب رحیم. در این آیه شریفه میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمانها بپرهیزید. فرمود اجتنبوا کثیرا من الظن. چرا؟ چون که برخی از گمانها خودش گناهه. ان بعض الظن اسم، بعضی از این ظنون اسمند، گناهند، اسم با سه نقطه یعنی گناه. و در کارهای شخصی دیگران تجسس نکنید، لا تجسسو، بعضی از شما بعضی دیگر رو غیبت نکنید. بعد خدای متعال مثال میزند و میفرماید آیا یکی از شما دوست داره که گوشت برادر مرده خودش رو بخوره؟ بعد میفرماید که فکرهتمو، مسلماً شما به اصطلاح تنفر دارید از اینکه گوشت برادر مرده خودتون رو بخورید. پس بیاید اتقوا الله، خودتون رو از عذاب الهی حفظ کنید. بعد فرمود ان الله تواب رحیم، خدای متعال بسیار توبه پذیر و مهرورزه. در آیه قبل بعضی از عوامل اختلاف که ممنوع اعلام شده بود رو عرض کردیم و در این آیه شریفه به عوامل دیگر اختلافات اجتماعی مثل همین بدگمانی اشاره کرده و می‌فرماید ای مؤمنان از گمانهای بد بپرهیزید. چرا که بعضی از گمان زنی ها و ترتیب اثر دادن به اونها گناهه. بعد از تجسس نهی میکنه، میفرماید در کار دیگران جستجو یا تجسس نکنید. در ادامه آیه با یه تشبیه جالب به عامل سوم یعنی غیبت اشاره میفرماید که میفرماید هیچ کدام از شما غیبت دیگران رو نکنید، یعنی عیب های دیگران رو برملا نکنید. بعدم سوال میکنه که آیا دوست دارید که گوشت برادر مرده خودتون رو بخورید؟ بعد میفرماید به یقین شما از یه همچی کار یا بخواید انجام بدید متنفرید. پس غیبت نکنید و خودتون رو در دامنه عذاب الهی رها نکنید. خدای متعال توبه پذیره و مهرورز است. خب شأن نزول این آیه شریفه رو در مورد داستان نزولش اینطور حکایت شده: دو نفر از اصحاب سلمان رو برای آوردن قضا پیش پیامبر اکرم فرستادن و حضرت ایشون رو به سراغ اسامه که مسئول بیت المال بود فرستاد. اونم گفت که من الان چیزی در بساط ندارم و این دوتا صحابی در مورد اسامه گفتن که اسامه آدم بخیلیه، بخل ورزیده. در مورد سلمان هم گفتن که آدم بیخیریه، یعنی اگر لب چاه پر آب بفرسیمش چاه میخشکه. اینطور تعبیر کردن و تشبیه کردن در مورد حضرت سلمان. و این دو نفر راه افتادن تا پیش اسامه بیاند و تجسس کنند که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه به اونها فرمود من آثار گوشت خوردن رو در دهان شما میبینم. اینها عرض کردن یا رسول الله ما امروز هیچ گوشتی نخوردیم. حضرت فرمودند بله، گوشت سلمان و اسامه رو شما خورده اید. آیه به همین مناسبت نازل شد و مسلمانان رو از بدگمانی و تجسس و غیبت منعشون کرد. حالا بیام سراغ واژه شناسی این آیه شریف. کلمه ظن به معنای گمانه که از اطمینان عادی تا توهم رو شامل میشه. هر موقع در قرآن با ان و ان به کار بره بر اون گمانهای ضعیف یا پندار دلالت میکنه. گمانهای ضعیف یا پندار در اینجا هم میبینید که به همین معناست. واژه دوم واژه اسمه با سه نقطه، به معنای اون چیزی که انسان رو از ثواب الهی دور میکنه و رسیدن به نیکی ها رو کند میکنه. این اسمش اسمه. به همین جهت به گناه میگن اسم، چون انسان رو از ثواب الهی دور میکنه و رسیدن به رحمت الهی رو کند میکنه. سومین واژه فرمودن تجسسه. واژه تجسس و واژه تحسس که در قرآن اومده هر دو به معنای جستجوگریه. هر دو در قرآن کریم اومده، اما واژه اول معمولا در امور نامطلوبه که جستجو در اونها ممنوعه و واژه دوم در مورد امور خوب و نیکوه. خب نکته هایی در این آیه شریف مطرحه که محضر شریف شما عرض میکنه. نکته اول این که تعبیر کثیر که در این آیه شریف به کار رفته به سبب اینه که گمانهای بد و پندارهای اشتباه بسیار زیادتر از گمانهای خوبه. وگرنه انسان اگر حسن ظن داشته باشد که این خوبه، این که ممنوع نشده، یه امر خوبیه، نیکوییه. نکته دومی که با اینکه گمان کردن یه امر اختیاری نیست، در این آیه شریف ممنوع اعلام شده. پس مقصود از گناه بودنه بعضی از گمانها اینه که به گمانهای بد بی‌اعتنا باشیم و آثاری بر اونها بار نکنیم و روابط خودمون رو با دیگران تغییر ندیم. در روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه حکایت شده که راه فرار از سوء ظن و بدگمانی اینه که به اون جامعه عمل نپوشونیم، عملیش نکنیم. حالا بدگمان هستیم بده، اما بدترش نیست که بیان در یک کار این بدگمانی خودمون رو توی مسیری اعمالش کنیم، این خیلی بده. و سومین نکته اینه که در احادیث اسلامی راه دیگه‌ای هم برای مقابله با گمانهای بد بیان شده که همان حسن ظنه. از امیرالمومنین علی علیه السلام حکایت شده که فرمودند اعمال برادرت رو بر نیکوترین وجه حملش کن تا اینکه دلیلی اگر بر خلاف اون واقعا اومد بله دوچار شک بشو، ولی در مرحله اول بر زیباترین شکل چیکار کن؟ این اعمال برادر خودت رو به زیباترین وجه حملش کن بر حسن زن. البته افراد جامعه هم نبایستی به مکانها و کارهایی نزدیک بشن که سبب سوء ظن دیگران رو بخواد فراهم بکنه. لازم از مواضع تهمتیه دوری کنن. نکته چهارم اینه که بحث تجسسه و گاهی وقتا در امور شخصی افراد کسی خواست تجسس بکنه میبینیم که ممنوع و حرام اعلام شده. گاهی وقتا در امور جامعه و حکومت برای مقابله با نقشه ها و توطئه های دشمنان همین تجسس حرام اگر خواست صورت بگیره یه امر معقولیه، امریست که شاید حتی در حد وجوب هم باشه، از این جهته که تمام حکومت های جهان دارای دستگاه های اطلاعاتی هن. حتی پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله و سلام علیه افرادی رو با نام عیون داشتن. عیون یعنی همون نیروهای اطلاعاتی، اطلاعات نظامی، اطلاعات مختلف رو گردآوری میکردن به نتیجه برسن. نکته پنجم که از این آیه شریف استفاده میشه اینه که اسلام میخواد مردم در زندگی خصوصی خودشون امنیت داشته باشن. به همین جهت جستجو در امور شخصی مردم رو حرام اعلام کرده تا آبرو و حیثیت افراد در معرض خطر قرار نگیره. نکته ششم دوستان اینه که غیبت به چی میگن؟ غیبت اونیه که یه فردی یه عیبی داره، عیب جسمانی، عیب اخلاقی، عیب عملی، هرچی داره، بعد بیاد این عیبهای برادر مسلمان خودش رو برای دیگری بگه که از نظر دیگران تا حالا پنهان بوده، این میاد برملا میکنه، این شد غیبت. پس گفتن عیبهایی که ظاهره همه میبینن غیبت به حساب نمیاد، ولی اگر عیبهای ظاهری هم به قصد سرزنش گفته بشه حرامه. اگر عیبی به کسی نسبت بدن که درون نیست، یعنی واقعا عیب نداره، اون بدتره، بدتر از غیبته، اسمش بهتان یا بگیم تهمت. و هفتمین نکته در آیه شریفه اینه که غیبت مسلمون ها خوردن گوشت تن اون مسلمونه. این مطلب یا اشاره به این داره که آبروی مسلمان مثل گوشت تنش عزیزه براش و غیبت سبب آبرو ریزیش میشه و این دیگه بهش بر نمیگرده به این زودی ها، یا اصلا بر نمیگرده، یا باطن عمل و صورت حقیقی غیبت رو پیدا میکنه که در حقیقت یه نوعی خوردن گوشت مرده است. همونطور که در شأن نزول آیه از سخن پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه استفاده میشه، همین مطلب درش هست. و نکته هشتم این که تشبیه غیبت به خوردن گوشت مرده برای اینه که غیبت در نبود افراد صورت میگیره و این شخص غیبت شونده مثل مرده هاست. چرا؟ چون قادر به دفاع از خودش نیست و ضربه‌ای که به او وارد شده قابل ترمیم نیست. و نکته نهم این که در این آیه شریفه واژه اخیه که گفته برادرش به کار برده شده. چرا؟ چون عاطفه مسلمون ها رو میخواد برانگیزه و به یادشون بیاره که مؤمنان با همدیگه برادرن و نباید گوشت یک دیگر رو با غیبت کردن بخورند. و دهمین نکته این که در روایات هم ممنوع بودن غیبت و آثار بد غیبت تصریح شده که هر کس از یه مسلمانی غیبت کنه 40 روز نماز روزه او قبول نیست، اگرچه لازمه در همون حال نمازشو بخونه، مگر اینکه بله این غیبت شونده اینو ببخشه و این غیبت شونده از این گناه او درگذره. نکته 11 این که در آیات شریفه و احادیث اهل بیت علیهم السلام وظایف غیبت کننده رو 3 چیز شمردن: اول توبه کنه، یعنی استغفار و طلب آمرزش از خدای متعال، و دوم این که طلب بخشش از اون کسی که غیبت او رو کرده بکنه، چرا که غیبت حق الناسه و توبه از اون غیبت بر رضایت طرف مقابل توقف داره. در صورتی که ممکن باشه و مفسده‌ای به دنبال نداشته باشه. و سوم این که اگر به غیبت شونده دسترسی نداشته باشه، برای غیبت شونده باید استغفار کنه. و نکته 12 این که در احادیث وظایف شنونده غیبت رو دفاع از آبروی مسلمانی که غایبه معرفی کردن، وگرنه شنونده غیبت مثل گویندش میشه. شنیدن غیبت و حتی حضور در یه همچین مجلسی حرامه. و نکته 13 که آثار زیانبار غیبت عبارتند از ترور شخصیت غیبت شونده، از بین رفتن حرمت افراد و ایجاد اختلافات اجتماعی، سوء شدن پیوندهای اجتماعی و از دست دادن سرمایه تعاون و اعتماد عمومی. در نتیجه تضعیف وحدت جامعه، منتشر کردن بذر کینه و دشمنی در بین مردم و در نهایت ایجاد درگیری ها و انجام دادن گناه کبیره که عذاب الهی رو در پی داره هستش. و نکته 14 این که غیبت مسلمون ها در چند صورت جایزه. صورت اول بهش میگن موارده جواز غیبت. اگر در امتحان اومد دوستان این مواردی که میخوایم الان عرض کنیم، غیبت مسلمون ها در این موارد جایزه. مورد اول، در مقام مشورت در مورد کاری یا ازدواج و امثال اینها، اگر اسم یک کسی اومد و قرار شد که عیب او رو بگیم که گرفتار نشه در این مثلا ازدواج، این غیبت اشکالی نداره. دومی که غیبت افرادی که گناهان رو بی پرده انجام میدن، بی باکن نسبت به گناهان، در منظر مردم انجام میدن، غیبتشون جایز. و سوم غیبت سلطانی که دروغگو و ستمگره. و چهارم غیبت بدعتگزاران که عقاید فاسد دارن، اونم جایزه. و بعدی این که بیان عیبها اون وقتی که میخواد گواهی بده در یه دادگاهی، تا یه مقداری گفتن عیبهای طرف تو دادگاه اشکال نداره. و مورد بعدی فرمودن نقد آثار علمی دیگران که میخوان بگن فلان عالم یا فلان دانشمند این نظریش اشتباهه، بالاخره اسمش میاد، این غیبت نیست. نکته 15 در این آیه شریفه و آخرین نکته این که در این آیه شریفه 3 مرحله مرتبط با هم بیان شده. مرحله اول بدگمانیه که سبب مرحله دوم میشه، یعنی جستجوگری. وقت جستجو میکنه در زندگی شخصی مردم، کار حرام بعدی انجام میده، یعنی دستیابی پیدا میکنه به اسرار اونها، یه کار حرامه. این نکته هم خودش زمینه ساز مرحله سومی میشه به نام بیان عیبهای مردم و غیبت اونها و خوردن گوشت مرده. اما قرآن کریم همه این مراحل و علت و معلول ها رو به طور کلی ممنوع اعلام می فرماد. چند تا پیام هم در این آیه شریف هست عرض کنیم و بحث این جلسه ما تمام. پیام اول دوستان اینه، بایستی مردم در جامعه اسلامی حتی در ذهنهای هم دیگه بایستی امنیت داشته باشن. در ذهن هم دیگه یعنی چی؟ یعنی بدبینه به هم دیگه نباشن. کسی حق نداره به دیگران بدگمان باشه که توضیحش رو عرض کردیم. پیام دومی که بدگمانی انسانها سبب جستجوگری منفیشون میشه، میرن تو امور خصوصی مردم و عذاب الهی رو برای خودشون میخرن. سومین پیامی که آقا یه مؤمن دیگر رو غیبتشو نکنیم، ترور شخصیت با این روش نکنیم، لا یقتب بعضکم بعض. و چهارمین پیامی که عوامل اختلاف رو از ریشه درش بیاریم، اجتنبو، اینو باید ریشه کنش کرد، لا تجسسو ریشه کن، لا یقتب اینا ریشه کن، درست شد. و پنجمین پیامی که معمولاً اون ضرر و زیانهای غیبت معمولاً قابل جبران نیست، یأکل لحم اخی، تشبیه. و ششمین پیام و آخرین پیامی که بدگمانی و تجسس زمین ساز غیبت است. بدگمانی اول، تجسس بعدش، غیبت هم بعدش. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.